خبونه رو داریم.
بله دقیقاً.
در فقط به همین سالاتان های بیلیاغت می بود تا حالا خیلی باخته بودن.
بله.
خب ممکنه سارها بسیار داده بشه ولی سار تا عمل فاصله بسیار.
بله ملت ایران بیدار است و هوشیار.
برهان در رابطه با این مسئله میشه گفت که اون چه که شیخک ها گفتن غلط زیادی است. ولی در این حال میشه پرسید که آخه ما نمیفهمیم در جایی که اصلا لازم نیست میگی که اسرائیل باید از صفحه جغرافیا پاک شه.
بازم غلط های زیادی
در جایی که ما تنگی هرمز میبند.
بله.
بعد اصرار میکنه که چیزی به نام هولوکاست نبوده و اینو میفهمی که در دنیای امروز یک امپراتوری رسانه‌ای وجود داره، با وجودی که چند تا رسانه دیگه مثل العربیه و الجزیره رابط داده که اونها هم بخش قابل توجهی. وقتی فرض کنیم الجزیره در قطر باشه انتظار نداریم که اونجا خیلی زیادی لیبرال باشن.
اصلا امکان نداره، با پولای اونا ساخته شده.
میگه این حرف ها اونا در این که توده های عرب رو به خودشون جذب بکنن یه مقدار بیشتر به منطقه بیپردازن. ولی ما به خوبی میدونیم که اگر مسیر خط دیرکشن یه خورده برعکس باشه اینا به خوبی میتونن بر علیه این کشور کار بکنن، همین کاری رو کردن. خب الان ایران تبدیل شده یک کشور خیره سر و به قول بسیاری از ناظران مسئله اولا و اصلی جهان. البته وقتی اینا میگن جهان یعنی اون بخش از جهان.
بله.
یعنی چه ویژه‌ای از جهان. وقتی میگن باید ایران دست از چموشی برداره به خانواده ملت ها برگرده، منظور از خانواده ملت ها یعنی که باید به رابطه مرکز پیرامونی برگرده.
بله.
بعد همچنان به صورت و ساتلایت کشورهای اقماری حرکت کنه. وقتی تو این مدار هستی کار بهت نداریم، هر کار دارت خواستی تو بکن. تا وقتی که هژمونیسم ما رو تمکین بکنیم و منافع یا مدت دراز مدت ما رو تأمین کرده باشی، هر کار دارت خواستی تو بکن.
حقت برسه؟
بله. ولی اگر نه میتونیم واقعا میتونیم این بلاهایی که الان شاهده سرت بیاریم. در چنون وضعی این تصمیم میگیره که یه سری به اون جزیره بزنه. خب اگر حالا سر گذشته نمیتونستی بکنی، حالا 6 ماه دیگه مگه نمیتونستی بکنی؟ خب صد میکرده انتخابات آمریکا برگزار بشه بعدم بری. ولی خب مخصوصا انگار که این کارخانه های دلالان کارخانه های اسلحه سازی اینها مثل اینکه واقعا ارتباط بسیار نزدیک با این موجود دارند که این دوران نماینده اونها این حرکت ها رو انجام بده که اونها بتونن اسلحه بیشتر به اون منطقه بفروشن. این ساده ترین نتیجه است که به دست میاد. ولی به هر حال
اگر نگوییم که دست هایی در کار است، این بهترین نتیجه است که میشه از این
بله.
رفتار گرفت.
بله
بله. همکاری ها و همراهی هایی نباشد.
باز برمیگردم به صحبت اولم، این حق خیلی طبیعی ایرانه، اون جزایر بخش تفکیک ناپذیر ایرانه و حالا اگر به دلائل قراردادهای بین المللی ایران از بحرین حرف نمیزنه خب اون مسئله جداست.
بله شاهنشاه آری از مه بخشیدن بحرین رو.
بله اون حالا برحال رفراندومی شد و مسازمان
خب رفراندوم خیلی ساختگی بود دیگه، بسیار بله با سازش کامل که اونجا رفراندوم بشه.
بله
بله. و بعدم این تمام این کشورها که این ادعاها رو دارن خودشون هنوز عمری ندارن، 40-50 ساله نیستن، اینا در سال 1971 ساخته شدن. بعد اینا رو انگلیس اون موقع ساخته، این جزایر رو انگلیس اومده تصاحب کرده، غارت کرده اموال ایران رو، بعدن در سال 71 به این از نقصه هفته به این استقلال به عنوان استقلال شیخ نشینا رو نشونده. حالا اینا دعوی جزایر دیگر و بخشای دیگر ایران رو دارن. خیلی جالبه این شیخ حکایی که واقعا شاه بزرگشون سلطان سعودی است، اون رهبر بزرگشون و انگلیس ارباب و فرمانده و بخشای دیگه ایران رو میخوام ببینید کار ایران به کجاها کشیده. و بعد هم یه نکته دیگر که
حتی حالا میرسیم به مسئله مذاکرات ایران و سعودی عربستان
بله جناب عربی در ضمنم یک مقدار زیادی سندای انگلیس بحث اینه که ظرف 80-90 سال اخیر اینا در جنگ اول جهانی اینا چقدر میخواستن این جزایر رو اجاره کنن از ایران. اسنادش در سفارت انگلیسه و بعدم دولت بعد بیش از 2000 سنده و بعدم این سندها رو انگلیس بیرون نداده، به صورتی که بر اساس اون سابقه ای که دارن در طول مدتی که اون تاریخشون میگذره این اسناد رو میکنن، این اسناد باید در سال 2000 به صورت رسمی میشده، غیر سری و قابل رویت میشده، اطلاع مردم میرسونده میشده. ولی میگن چون دعوا بر سر این مسائل هست، ما اگر اینا رو بدیم بیرون به نفع یکی دیگه میشه. یعنی نشون میده که اصلا اصل قضیه دست کیه،
بله،
کی داره این جریان رو جلو میبره، کی اینا رو تحریک میکنه.
بله
جام قربی لطف کنید بفرمایید بپردازیم به این نشست استانبول، این کنفرانس جلسه و نشست 5 به اضافه 1 و نتایجش و به طور کلی چی بود؟
بله این نشست یک روزه با چند ساعت مذاکره، 3-4 ساعت مذاکره پیش از ظهر جدی و 1-2 ساعت دفتردنهای بعد از ظهر به پایان رسید و قرار رو در جلسه بعدی که 40 روز بعد در بغداد خواهد بود گذاشتن و هر دو طرف هم پس از پایان این نشست گفتن که رضایت بخش خوبه. من از چند زاویه به این مسئله نگاه میکنم و بعد به اون نکته که تو ذهنم هست اشاره خواهم کرد.
بله
به طرف 5+1 و ایران هر دو طرف در شرایطی هستند که میبایستی نتیجه رضایت بخش از این نشست را بگیرند. از ایران تحریم ها همچنان به جلو میتازه، همچنان قربانی میگیره، 45% اقتصاد رو زیر فشار گذاشته، بیکاری ها داره بیشتر میشه، قیمت ها سرسام‌آور بالا میره، ارزش پول ملی تا 70-80% بیارزشتر پایین میاد و تازه اینها اگر ادامه پیدا بکنه اینها آغاز کار خدا عاقبت ایران رو برای بعد از این بخیر بکنه.
بله
خب ایران هم تا حالا نشون به این حاکمیت نه ایران رو پس میگیرن، این حاکمیت نشون بده که همیشه وقتی که مجبور شد جام زهر سر میکشه.
بله
یا تا شیوه ویژه دیپلماسی ایران در این تدهه بوده. داستان گروگانگیری یادمون هست، در راحتی ایران میتونست یک هفته بعد از این کار اینا رو بفرسته به خونه هاشون ادعا کنه که یه گوشمالی دادیم، دست به اونها دادیم و راها کردیم. بعد از اون آمد و رفتا ادامه پیدا کرد، بارها چهرهای معروف جهان، خوش آبروی جهان اومدن وساطت کردن و ولی نشد. دست آخر گویا که قرار بود که این مسئله گروگان ها و حلش کادوی پیروزی رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشه که 444 روز اونها رو نگه دارن و خبر پرواز هواپیمای عامل گروگان ها رو که از مرز هوای ایران گذشت رو دقیقا در لحظاتی که ریگان روی پله های کاپیتال در حال سوگند خوردن در ریاست جمهوری در گوشش بهش بگن.
بله خیلی کاش که
ایران نمیشد، شاید صد سال بعد شاید الان کسی از کره دیگه بیاد نگاه بکنه، خیلی فکر میتونه بکنه داستان چیه، چرا در برابر اون همه بعدهایی که زودترها داده شده بود اینها بله نگفتن، چرا با روابط اقلایی اینها رو حل نکردن، چه با دیارهای قابل پسند که برای ملت ایران این همه ضرر و زیان نداشته باشه چرا این مسئله رو خاتمه ندادن و سعی کردن که این رو به عنوان کادری به دولتی که عملا همه کارشناس کار سیاسی میدونن که سر کار آمدن ریگان که همزمان شد با سر کار آمدن مارگارت تاچر در انگلیس فصل نوینی در جهان باز کرد که شبیهش به بعدها در روی کار آمدن جوزب بوش دیدیم.
بله.
از اون زمان به بعد جهان وارد فاز نوینی شد که مؤلفه و مشخصه دیدنی اون میلیتاریست بود. اصلی اون مشت آهنین بود، مشخصه اصلی اون اون چماق بود، چماق لعنتی تئودور روزولت که اون جمله معروفش میگه که با بدر برخورد با دیگران لبخند بزن و از کلمات خوب استفاده کن ولی یادت نره که چماق بزرگ پشت سرت قایم کن.
بله.
خب الان اسم اینو گذاشتن، همین روزا مطرح شد، اسم اینو گذاشتن که اوباما داره از دیپلماسی هوشمند استفاده میکنه.
بله.
و بعدش میدونی بد نباشه میگن از این دیپلماسی هوشمند یعنی دیپلماسی این رو تنگی
فاجعه
هست. البته به این بیشتر خواهم پرداخت، ولی میدونیم که در آمریکا بازمانده از دوران هم بردهداری هم گاوداری خب میگه که لبخند بزن ولی چماق پشت سرت باشه، یا اینکه به روایت دیگه هویج دستت باشه که به گاو بدی و بعد با چماق جلوی فرارشو بگیری، یا اینکه در سر زمین سر مزرعه با لبخند به خودت نزدیک کنی که بتونی تو سرش بزنی. خواجه است در قرن 21 این ادبیات ابدا قابل قبول نیست.
بله.
ولی به هر حال به کار میره. خب حالا این چماق رو مطرح کردن در رابطه با ایران، در رابطه با جوگان ها وقتی که این فرصت های طلایی رو از دست دادن دست آخر اومدن ریگانی که آغاز کننده دوران جدیدی از ملیتاریسم و هژمونیسم جنگنده با مشت آهنین بود به اون کادو داد. من هیچ یادم نمیره همون سال انتخابات در داستان گروگانگیری فیدل کاسترو یک سخنرانی چند ساعته کرده بود و یه مقاله نوشته بود و دنیا رو از خطر پیروز شدن ریگان در انتخابات بر حذر آگاه کرده بود، بر حذر کرده بود.
بله.
اما انگاری که قرار بود حاکمیت به اصطلاح انقلابی ایران این شانس رو به اونها به ریگان بده که حتما برنده بشه. جیمی کارتر خیلی اشکالات داشت، جیمی کارتر هم مثل اوباما نماینده به حاکمیت کورپوریشن بود و مثل اوباما که هست، ولی در این حال همه میدونن که روش اون با روش ریگان فرق داشت و همه باز میدونستن که اگر کارتر سر کار میموند روابط نوع دیگری میشد، ولی نگه داشتن دست آخر نه فقط چیزی از آمریکا نگرفتن بلکه با خفت خاری اسم عهدنامه رو اعلامیه گذاشتن و اون تن به کنفرانس به دادگاه تعیین دعواهای فیمابین دادن که میلیاردها دلار تا حالا از ثروت ملی ایران
به باد دست
رفته و همچنان هم این دفتر بازه.
بله ادامه داره.
در اون رابطه یه جام زهری خوردن در جنگ 8 ساله، به ویژه وقتی که خرمشهر فتح شد هم در داخل هم در خارج از ایران همه را افتادن که خب حالا وقت تموم شدن جنگه، تموم کنیم. شما پیروز شدید، از سرزمینتون دفاع کردید، از این طرف عربستان و کویت اعلام کردن ما حاضریم درآمد بدیم، ولی قرار شد که نه، راه
قدس از کربلا باشه،
اول باید بریم کربلا بعدم به قدس برسیم. در نتیجه اون موشک باران شهرها، بالا رفتن 5-6 برابری تلفات، ویران شدن شهرها و دست آخرم بمباران شیمیایی، همه بعد از این رویداد وقتی که ایران در برابر بلویزه بمباران شیمیایی بیدفاع شد و جام زهر نوشید. خب حالا الان در دوران خاتمی بهترین فرصت در ایران وجود داشت، حتی در سالهای اول بعد از خاتمی باز هم